مثل بعضی از افراد جنایتکار در بعضی از شهرها، در بعضی از جاهای دنیا، وقتی با نیروهای مهاجم مواجه میشن، بچه ها و زن ها و اینا رو جلو مینشونن، خودشون پشت اونا قرار میگیرن. فتنه‌گرها پشت سر بازاری ها پنهان شدن. بازاری ها اعتراض داشتن، تو خیابان هم اومده بودن، دکاناشون هم بعضی بسته بودن. حرفشون هم اون دفعه گفتم من توی جلسه ای مثل همین جلسه، حرفشون هم حرف منطقی و درستی بود. اینا آمدن پشت اونها پنهان شدن برای اینکه شناخته نشن. لکن بازاری ها باهوش بودن، مطلب رو فهمیدن. از اینا که تا دیدن اختشاشگره، تا دیدن به جای حرکت آرام تو خیابان به کلانتری حمله میکنه، فهمیدن که این اختشاشگره، خودشون رو جدا کردن رفتن کنار، اینا رو تنها گذاشت. این یک خصوصیت دیگر این که این فتنه شبیه کودتا بود. یعنی بعضی ها هم در دنیا تعبیر کردن از این فتنهی که اتفاق افتاد به کودتا، گفتن در ایران کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد، اما کودتا بود. یعنی چه کودتا بود؟ یعنی هدف تخریب مراکز حساس و مؤثر در اداره کشور بود. به پلیس حمله کردند، به مراکز سپاه حمله کردند، به مراکز بعض از مراکز دولتی حمله کردند، به بانک ها حمله کردند. این از جهت مادی، به مساجد حمله کردند، به قرآن حمله کردند. این هم از جهت معنوی، اونی که کشور رو اداره میکنه ایناست، به اینا حمله کردند. این شد کودتا. یک نکته دیگر در مورد این فتنه وجود داره که خوب بهش توجه داشته باشین، این است که این فتنه نقشش و طراحیش در خارج اتفاق افتاده بود، مربوط به داخل نبود. بله، یه عده داخلی این فتنه رو، اغتشاش رو راه انداختن، لکن نقشه رو در خارج کشیده بود. از خارج دستور داده میشد، یعنی تماس داشتن اینا با خارج، همین سردسته ها، البته سردسته ها تماس داشتن با خارج، اونا میگفتن حالا این کارو بکنید، حالا به فنونجا حمله کنید، حالا به اون خیابان فنون خیابان برید. این چیزها رو از خارج بهشون میگفت با استفاده از امکانات ماهواره و امثال اینا، اطلاعاتی به دست می آوردن و اینا رو راهنمایی می کرد. بنده از یک طریقی مطلع شدم که عنصر آمریکایی مؤثر در حکومت به این طرف ایرانیش گفته بود که تو این قضیه اخیر تهران و این قضیه اخیری که در ایران اتفاق افتاد، سازمان سیای آمریکا و سازمان موساد رژیم صهیون همه امکانات خودشون رو به صحنه آوردن. این یه آمریکایی اعتراف کرد و همه امکاناتشون رو، دو تا دستگاه جاسوسی فعال و معتبر یعنی سیا و موساد، همه امکاناتشون رو به میدان آوردن و در این حال شکست خوردن. نقشه بیرون کشیده شد، از بیرون اداره میشد، دستور داده میشد. یکی از خصوصیات دیگر این فتنه این بود که این سردسته های آموزش دیده موظف بودن کشته سازی کنن، کشته به وجود بیارن. هیچ دشمنی هم با بعضی از افراد دشمنی ویژه‌ای نداشتن، اما باید کشته به وجود می آمد. لذا اینها به مراکز نظامی و انتظامی حمله می کردن، حمله مسلحانه با سلاح پیشرفته، سلاح شخصی پیشرفته حمله می کردن، برای اینکه از اون طرف هم عکس العملشون داده بشه و عده‌ای کشته بشه. به اینم اکتفا نمی کردن، حتی همون پیاده نظامی را که خودشون با تبلیغات به میدان آورده بودن، او را هم از پشت می زدن، از پشت سر. به بنده اطلاع دادن که این مجروحین اون حادثه رو، بعضیا از این مجروحین از پشت سر مورد حمله قرار گرفتن، یعنی حتی به افراد خودشون هم رحم نمی کردن. چرا؟ برای اینکه عدد کشته ها بره بالا. متاسفانه موفق هم شدن. البته دشمن بیشتر از این کشته رو اونقدر که میخواسته نشده، ادعا میکنه خب از مثل اینا دروغ گفتن اینجوری بعید نیست، ده برابر و بیشتر از ده برابر معرفی میکنن. هدف دشمن برهم زدن امنیت کشور بود، در درجه اول امنیت کشور رو به هم بزنن. وقتی امنیت نباشه هیچ چی نیست، وقتی امنیت نباشه تولید هم نیست، نان هم نیست، درس و بحث هم نیست، مدرسه هم نیست، تحقیقات هم نیست، علم هم نیست، پیشرفت هم نیست. همه اینو در سایه امنیت به وجود میاد. این کسانی که امنیت کشور را حفظ کردن، حق حیات به گردن ما، به گردن همه مردم دارن. اگر بچه ما مدرسه میتوانه بره تو خیابان، به خاطر امنیت، امنیت نباشه شما بچه تون مدرسه هم نمیتونه بره، خودتون در دکان هم نمیتونید بره، به محل کار هم نمیتونید بره. اون جوانی که مشغول تحقیقات است و مشغول پژوهشه نمیتونه پژوهش بکنه. میخواستن مردم رو در مقابل نظام قرار بدن، خوشبختانه مردم توی دهن اینها زدن و میلیونی روز 22 دی آمدن بیرون، نشون دادن خودشون رو، بودن مردم ایران یعنی این، و شعار علیه فتنه گردادن. مسئولین باید قدر این مردم رو بدونن، واقعا مسئولین کشور باید قدر این مردم رو بدونن. البته این رو هم عرض بکنم، من این فتنه رو حالا شاید یا اتفاقی بوده یا محاسبه شده بوده، من اینو نمیتونم ادعا کنم، در وقتی انجام دادن که مسئولین کشور، مسئولین دولتی، رئیس جمهور و دیگران در حال طراحی یک بسته اقتصادی برای کشور هستن، نقشه اقتصادی کشور رو دارن طراحی میکنن، اقدام میکنن، عمل میکنن که وضع رو بهتر کنن، پیش ببرن. در این وقت این فتنه رو به وجود آوردن. حالا این آیا تصادفی بوده یا حساب شده بوده، این رو من نمیتونم ادعا کنم. یکی دیگه از خصوصیات این فتنه خشونت بود، مثل داعش. داعش رو کی به وجود آورد؟ همین رئیس جمهور فعلی آمریکا صریحا در دوران انتخابات اولیش صریحا گفت که این داعش رو ما به وجود آوردیم، آمریکایی‌ها به وجود آوردن، وزیر خارجه آمریکا به وجود آورد. خود اون وزیر خارجه هم که یک زنی بود، اونم گفت، در خاطراتش نوشت که داعش رو ما ایجاد کردیم برای تصرف عراق و سوریه. این داعش رو هم اینا به وجود آوردن، این هم یه داعش دیگه است، کاراش مثل کارهای اوست. اون روز عرض کردم داعش افراد رو نابود میکرد، سرنیست میکرد با تهمت بیدینی، اینا افراد رو سرنیست میکنن به خاطر دیندار بودن. فرقشون فقط اینه، ولی همون خشونه. اینا هم مثل داعش آدم ها رو آتش زدن، انسان زنده رو آتش بزنن، ببینید چقدر قساوت میخواد، چقدر قساوت میخواد، چقدر بیرحمی میخواد. آتش زدن، خراب کردن، سرها رو بریدن. کاری که داعش میکرد اینا هم کارا رو انجام دادن. خشونت یکی از خصوصیات اینا بود. بالاخره خب حالا که این شعار رو شما دادید، اسم آمریکا رو آوردید، ما وارد بحث آمریکا بشیم. اون آخرین صحبت من راجع به آمریکا است. مسئله آمریکا و ایران چیه؟ این تقابلی که وجود داره، 40 چند ساله ایران و آمریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در دو کلمه خلاصه میشه. اون دو کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. رفتم خواستگاری، همه چی تمام شده، موضوع در دو کلمه باقی مونده. من میگم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنید. حالا ملت ایران به طرف مقابل گفته غلط میکنید، یعنی جرم ملت ایران دعوا سر این قضیه است. در ایران، ایران شما، کشور شما جاذبه های زیادی داره. نفت ایران جاذبه داره، گاز ایران جاذبه داره، معادن غنی ایران جاذبه داره، موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه داره، خیلی خصوصیات دیگر هست. ایران یک کشوری است که یک قدرت زیاد طلب متجاوز به چنین کشوری چشم طمع میدوزه به طور طبیعی. ایران یه چنین کشوری، خب میخوان این کشور رو تصرف کنن همچنانی که قبلا تصرف داشت. 30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی‌ها در ایران بودن، منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چیز دست اونها بود، هر کار دلشون خواست کردن. 30 سال دستشون قطع شده، میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته باشن. ملت ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانه. دشمنی اینه، دعوا سر اینه. بقیه حرف ها، حقوق بشر رو نمیدونم، از یعنی حرف های مفتیست که میزنن اونها. مسئله اینه. او طمع داره، ایران هم محکم ایستاده و محکم هم خواهد ایستاد و به امید خدا طرف رو از موزیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد. اینی هم که میبینید گاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با پلونجور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم، اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن که همه گزینه‌ها روی میز است، همه گزینه‌ها یعنی از جمله گزینه جنگ، این همیشه میگفتن دیگه، همه گزینه‌ها روی میز. حالا این آقا هم همینطور مرتبا ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسون. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید بیانات مقام معظم رهبری بود که امروز در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایراد فرمودند. عصر شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی. رادیو ایران رو میشنوین. ما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شما عزیزان شنونده هستیم در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22.
مسابقه پیامکی موج سیمرغ. دوستان سلام، به مسابقه سینمایی برنامه موج سیمرغ خوش اومد. موج سیمور نام ویژه برنامه رادیو ایران در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجره و این برنامه هر شب 3 جایزه 1 میلیونی به 3 برنده خوششانس تقدیم می‌کنه. اما سؤال سینمایی امروز، زنده یاد محمد کاسبی در چه سالی و برای ایفای نقش در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر شد؟ لطفاً پاسخهای خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی به 30900 پیامک کنید. موج سیمرغ.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روزهای روشن انتظار، فرصتی است برای شرکت در پویش ختم میلیونی صلوات. صلواتی به نیت سلامتی و تأجیل در فرج مهدی جان ایران. هر صلوات دریست برای امید و رفع گرفتاری ها. پوگش ختم میلیونی صلوات.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون چیزی که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت اعلی.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدی است میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
صبح از خونت بخواید بیایی بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم در فراز و فقره السلام علیک ایها العلم المنسوب. خب ما بلا فاصله باید بپرسیم کار علم چیه؟ کار علم اعلامه. حالا امام از ارواح نافداه تو چی علم بود؟ او العلم است. در تمام امور حجت خدا اعلام می کند، نشان می دهد، هدایت می کند. خب ما نسبت به علم باید چه کنیم؟ من به العلم توجهی نکنم، من طرفی نخواهم بست، بهره نخواهم برد. یعنی حجت خدا علم هست، اما اگر آدمی بی توجه به او بود هدایت پیدا نمی کنه. اگر در یه جامعه علم وجود داشته باشه و این علم رو خدا نصب کرده باشه، این علم چه در غیبت چه در ظهور علمه. یعنی این فراز نفرمود السلام علیک ایها العلم المنصوب فی فرجک الشریف عند ظهورک، نه، تو همیشه علمی. شرط توجه، و الا او که خورشید است. پس راه رفعت پیدا کردن و راه ترفیع درجه توی این عالم توجه به علمه. به ازایی که به این علم توجه بیشتری آدمی پیدا کنه، علم بیشتری هم پیدا خواهد کرد.
السلام علیک ایها العلم المنصور،
ای نام روشنت طلایه‌دار هرچه خوبی، حالا بگذار تقویم عمر تا بخواهد ورق بخورد، فصلها از کنار دقایق عبور کنند، شب روز شود و روز شب، پاییز بیاید و بهار و زمستان و انتظار پیر شود پیر. من اما مشق صبر می کنم و عقیق صبر بر زیر زبان تشنه نهم که مؤمنم به آمدنت و امیدم به تو پا بر جاست، حتی اگر شب عمرم را مجال ملاقات با طلوع نباشد. من مؤمنم به آمدنت و تو میایی، میایی از دل همه امیدها و چشم انتظاری ها. سلام بر روز آمدنت، سلام بر تو ای آخرین حجت خدا.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.